اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا میشنوین. برنامه خبری امروز پنجشنبه 21 ماه جنوری سال 2021 میلادی را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم ژیلا سمی به سمع شما میرساند.
با عرض سلام. جو بایدن به صفت 46مین رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه 20 جنوری حلف وفاداری یاد کرد. آقای بایدن در نخستین سخنرانی خود به صفت رئیس جمهور گفت که امریکا در مقابل چالش ها ایستاد و در نهایت دموکراسی این کشور پیروز شد. در جریان این سخنرانی آقای بایدن بیشتر بر اتحاد امریکایی ها، مبارزه با نژاد پرستی و آزادی دین و فاصله گرفتن از برتری جویی بر اساس رنگ پوست و نژاد تاکید کرد. آقای بایدن به گونه مشخص گفت که تروریسم داخلی و برتری جویی سفید پوستان از چیزهایی است که باید در مقابل آن ایستاد و مبارزه کرد و تعهد کرد که عدالت نژادی را تامین خواهد کرد. رئیس جمهور بایدن از امریکایی ها خواست تا برای متحد ساختن این کشور با او بپیوندند تا در مقابل افرادگرایی و نفرت و برای مهار کردن ویروس کرونا مبارزه صورت گیرد. در بخش گزارش ها مفصل در این مورد خواهید شنید. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در اولین روز کاریش 15 فرمان اجرایی را برای رسیدگی به بیماری همگیر کرونا، تغییرات اقلیم و نابرابری نژادی و لغو برخی از مشیهای اعمال شده دونالد ترامپ امضا کرد. این اقدامات تحقق وعده بایدن برای حرکت سریع در روز اول ریاست جمهوریش و آغاز روند پیوستن مجدد ایالات متحده به توافقنامه اقلیم پاریس و شامل لغو مجوز اعطا شده ترامپ برای خط لوله بحث برانگیز کیستون اکس ال است. اقداماتی که بایدن انجام می‌دهد به معنی فرمان ترامپ برای سفر برخی از کشورهای اکثریت مسلمان خاتمه می‌یابد. وی همچنین از دولت خود می‌خواهد تا برنامه داکا را برای مهاجران که از کودکی به ایالات متحده آمدند تقویت کند. رئیس جمهور جدید همچنین دستور پوشیدن ماسک و فاصله اجتماعی در تمام ساختمان‌های فدرال و در تمام سرزمین‌های فدرال را صادر کرده و اعلامیه اضطراری ملی را رفع ساخت که بر مبنای آن بخشی از بودجه حکومت فدرال برای ساختن دیوار مرزی بین امریکا و مکزیکو اختصاص داده می شد. رهبران جهان می گویند که منتظر همکاری با جو بایدن رئیس جمهور جدید امریکا پس از 4 سال روابط آشفته در دوران دونالد ترامپ هستند. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف می شنوید.
شارلز میشل رئیس شورای اروپا در پارلمان اروپا با تاکید بر تاریخ مشترک اروپا و امریکا این کشور را نزدیکترین متحد اروپا خوانده بر 2 نکته در روابط آینده با اداره بایدن، یعنی بازیابی رابطه‌ای که در 4 سال اخیر لطمه دیده و مشارکت استراتژیک با ایالات متحده امریکا تاکید کرد. اورسولا واندرلاین رئیس کمیسیون اروپا گفت که این اتحادیه برای یک شورای تازه آماده است. حسن روحانی گفته است که انتظار دارند دولت بایدن به قانون و تعهدات خود برگردد و اگر می تواند در 4 سال آینده تلاش ورزد لکه های 4 سال گذشته را پاک کند. بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل روز چهارشنبه ضمن تبریک به جو بایدن ابراز داشت که او مشتاقانه منتظر همکاری با اداره جو بایدن برای ادامه گسترش صلح بین اسرائیل و جهان عرب است. مسئله ایران احتمالاً نقش تنش بین نتانیاهو و دولت بایدن خواهد بود. بایدن گفته است در صورتی که ایران به تعهدات خود در برجام برگردد، ایالات متحده به توافق هسته‌ای 2015 ایران دوباره خواهد پیوست. یانز استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفته است که پیوند بین امریکای شمالی و اروپا بستر امنیت ماست و یک ناتوی قوی هم برای امریکای شمالی و هم برای اروپا مفید است. او گفته است که متحدان ناتو برای مقابله با عواقب امنیتی ظهور چین، تهدید توریسم از جمله در افغانستان و عراق و روسیه قاطع‌تر باید در کنار هم باشند. به همین منوال اکثریت کشورهای جهان از جمله روسیه، آلمان، فرانسه و بریتانیا نیز خواهان همکاری با اداره جدید در واشنگتن شدند.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. پاکستان روز چهارشنبه گفت که میزایل بالستیک میان برد را با موفقیت در بحیره عرب دوباره آزمایش کرد. میزایل زمین به زمین شاهین 3 که این کشور برای اولین بار در سال 2015 آزمایش کرده بود میتواند کلاهک های هسته‌ای و معمولی را تا 2750 کیلومتر حمل کند. مقامات پاکستانی گفتند که این آزمایش بخشی از عزم اسلام آباد برای حفظ سیاست حداقل بازدارندگی معتبر است. چین تنها چند دقیقه پس از مراسم تعلیف جو بایدن به عنوان 46مین رئیس جمهور ایالات متحده مقامات دولت ترامپ را تعریف کرد. مایک پومپیو وزیر خارجه سابق در میان 28 نفر است که به گفته وزارت خارجه چین به شدت در امور داخلی چین دخالت کرده، منافع آن کشور را تضعیف کرده، مردم چین را آزرده و روابط چین و امریکا را به طور جدی مختل کرده است. چین همچنین پیتر ناوارو مشاور تجارتی دونالد ترامپ، رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی سابق و جان بولتن سلف اوبراین را تحریم کرد. وزارت خارجه چین گفت که افراد تحریم شده و اعضای خانواده نزدیک آنها از ورود به سرزمین اصلی چین، هنگ کنگ و مکاو منع شدند و اجازه تجارت با اتباع چین را ندارند. آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 54141 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 2346 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 96,663,367 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 2,069,532 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 405,400 نفر و شمار مصابین 24,403,070 نفر گزارش شده است. ایران تا حال رسماً از 1,348,316 مورد این بیماری و مرگ 570,057 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 11,103 نفر و شمار مصابین 524,783 نفر تایید شده است. و هزاران مسجد که به دلیل جلوگیری از انتشار کرونا ویروس در سرتاسر تاجیکستان از 10 ماه به این سو مسدود بود، قرار است به تاریخ اول فوریه بازگشایی شود. اداره اطلاعات حکومت تاجیکستان روز چهارشنبه گفت که مساجد در سرتاسر آن کشور بازگشایی خواهند شد. اما این اداره هشدار داده است که اگر معیارهای بهداشتی رعایت نشود، این اماکن عبادی دوباره مسدود خواهند شد. بر اساس آمار ارائه شده از سوی پانتون جانز هاپکینز ایالات متحده، شمار واقعات کرونا ویروس در تاجیکستان تا روز چهارشنبه به حدود 13,308 مورد و مرگ و میر ناشی از آن به 900 نفر رسیده است. بیش از 95% جمعیت 9.5 میلیونی تاجیکستان مسلمان و عمدتاً متدین هستند. اما حکومت مستبد سکولر تاجیکستان کنترل شدید را بر امور مذهبی و مناسک دینی در آن کشور اعمال کرده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، جو بایدن و معاونش کاملا هریس روز چهارشنبه مراسم تحلیف را به حیث 46مین رئیس جمهور و معاون ریاست جمهوری ایالات متحده به جا آوردند. جو بایدن در نخستین خطابش به حیث رئیس جمهور امریکا بر اتحاد تمام امریکایی ها در این مقطع حساس تاریخی تاکید ورزیده، گفت که او رئیس جمهور تمام امریکایی ها خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا برخلاف عرف معمول نه تنها در این مراسم اشتراک نکرد، بلکه شکست خود را در انتخابات 3 نوامبر سال 2020 تا حال نپذیرفته است. قدیر مشرف مرور بر آنچه در واشنگتن دیروز اتفاق افتاد نموده و این گزارش را تهیه کرده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
And I pledge this to you. I will be a president for all Americans.
جو بایدن رئیس جمهور جدید ایالات متحده در نخستین سخنرانیش به ملت بیشتر بر اتحاد امریکایی ها، مبارزه با نجات پرستی، آزادی دین و فاصله گرفتن از برتری جویی بر اساس رنگ پوست و نژاد تاکید کرد.
Rise of political extremism, white supremacy.
او به گونه مشخص گفت که تروریسم داخلی و برترجویی سفیدپوستان از چیزهایی است که باید در مقابل آن ایستاد و مبارزه کرد و تعهد نمود که عدالت نژادی را تضمین خواهد کرد.
Cry for racial justice.
فریاد برای عدالت نژادی که حدود 400 سال از وقوع آن می‌گذرد ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد. رویای عدالت برای همه دیگر به تعویق نمی‌افتد.
رئیس جمهور بایدن از امریکایی ها خواست تا برای متحد ساختن این کشور با او بپیوندند تا در مقابل افرادگرایی و نفرت و برای مهار کردن ویروس کرونا مبارزه صورت گیرد.
امریکا با حمله بر دموکراسی و حقیقت ویروس مهلک، نابرابری روزافزون، نژاد پرستی سیستماتیک و بحران اقلیمی مقابل است و امریکایی ها باز هم با آزمون کشیده خواهند شد. اما در کنار هم کارهای زیادی است که باید انجام دهیم و با جسارت باید عمل کرد و صفحه جدیدی را در تاریخ امریکا خواهیم نوشت.
آقای بایدن در این سخنرانی با توجه به انقسام عمیقی که جامعه امریکایی با آن مواجه شده است، تلاش ورزید امریکایی ها را تشویق به همپذیری، همزیستی، احترام و عزت به یکدیگر کند.
ما می توانیم به نیروهای امریکایی بپیوندیم، فریاد کشیدن ها را توقف داده و درجه عصبانیت ما را کاهش دهیم. بدون اتحاد هیچ صلح وجود نمی داشته باشد. تنها و تنها شاهد تلخی و خشم خواهیم بود. پیشرفتی وجود نخواهد داشت. تنها خشم طاقت فرسا. ملتی وجود نخواهد داشت و تنها شاهد یک کشور با هرج و مرج خواهیم بود. اکنون لحظه تاریخی بحران و آزمون‌های ماست و اتحاد راه به سوی پیشروست.
جو بایدن با یک دقیقه سکوت به یاد بود از کسانی که به خاطر شیوع ویروس کرونا جان خود را از دست دادند، گفت که در یک قرن تنها یک بار ویروس خاموشانه این کشور را هدف قرار می‌دهد.
محدود افرادی در تاریخ کشور ما با برهه آزمون برانگیز و یا هم دشوار از زمانی که ما در آن قرار داریم حضور داشتند. این ویروس شمار بیشتر امریکایی ها را قربانی گرفته است که در جنگ جهانی دوم جان خود را از دست دادند. میلیون ها امریکایی وظیفه‌شان را از دست دادند و مشاغل صدها هزار نفر مسدود شد.
جو بایدن بدون اشاره مستقیم به رویداد مشخص گفت که زمان آن فرا رسیده تا در مقابل آنچی که به گفته وی از دیر زمان مردمان این کشور را از هم جدا کرده مبارزه شود. آقای بایدن افزود که اکنون زمان آن فرا رسیده تا با هم در مقابل هرج و مرج و چالش مبارزه کرده و از امریکایی ها خواست تا از همین اکنون به هم دیگر گوش فرا داده و با هم دیگر دیدار کنند.
هر اختلاف نباید به جنگ تمام عیار مبدل شود. ما باید فرهنگی را که در آن واقعیت‌ها دستکاری و حتی ساخته می شوند رد کنیم.
رئیس جمهور تاکید کرد که هیچگاه و هیچگاه وقت امریکایی ها یک جا با هم برای کار گام برداشتند ناکام نماندند. جو بایدن در خطاب به افرادی که در انتخابات از او حمایت نکردند گفت که اگر با دیدن کار او هنوز هم با او توافق ندارند مشکل نیست، چون به گفته وی همین را دموکراسی گویند و او رئیس جمهور تمام امریکایی هاست و برای آنانی که از او حمایت نکردند نیز با همان اندازه مبارزه خواهد کرد که برای حامیانش میکند. در این سخنرانی آقای بایدن تلاش ورزید به متحدین واشنگتن در اروپا و جهان اطمینان دهد که حکومت برهبری وی یک باری دیگر جایگاه پیشین و اعتماد متحدینش را احیا خواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده در خطاب به جهانیان گفت که امریکا به آزمون کشیده شد اما قوی‌تر عرض اندام کرده است.
ما ائتلاف‌های خیش را ترمیم و یک بار دیگر با جهان تعامل خواهیم کرد، نه برای اینکه به چالش های گذشته پاسخ گفته باشیم، بلکه برای چالش های امروز و فردا. ما روابط خیش را دوباره احیا خواهیم کرد.
جو بایدن علاوه کرد که امریکا برای صلح، ترقی و امنیت جهان یک شریک قوی و قابل اعتماد خواهد بود. آقای بایدن تعهد نمود که از قانون اساسی، دموکراسی و امریکا دفاع خواهد کرد، به مردم خدمت خواهد نمود و به گفته خودش به قدرت نه بلکه به مسئولیتش خواهد اندیشید. دقایق پیش از آقای بایدن، کاملا هریس من حیث معاون ریاست جمهوری ایالات متحده سوگند وفاداری یاد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده رسم چند دهه پیش را زیر پا کرد و برخلاف دیگر رؤسای جمهور آمریکا در مراسم تحلیف جانشین خود شرکت ننمود و به جای وی مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا در این مراسم حضور داشت. آقای ترامپ صبح چهارشنبه ساعت پیش از انجام تحلیف آقای بایدن قصر سفید را ترک کرد و پس از حضور در مراسم مختصر تشریفاتی در پایگاه هوایی اندرو که در آن اعضای خانواده و شمار اندکی از هواداران آقای ترامپ حضور داشتند، در آخرین پرواز ایرفورس یک طیاره مخصوص رئیس جمهور آمریکا به سمت فلوریدا پرواز کرد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها، بعد از 4 سال خصومت بین دونالد ترامپ رئیس جمهور قبلی و بسیاری از رسانه های خبری، حامیان مطبوعات توقع می برند تا این وضعیت از این به بعد بهتر شود. جسیکا جرد از صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
ژورنالیستان آمریکایی در یک فضای خصمانه روزافزون کار میکنند. آنها از سوی اعتراض کنندگان و مجریان قانون مورد حملات لفظی و فیزیکی قرار میگیرند. البته اگر حملات لفظی پی در پی رئیس جمهور قبلی ترامپ را نادیده پنداریم. شورشگران طرفدار ترامپ که بر مقر کانگرس ایالات متحده یورش بردند، وسایل یک کارمند اسوشیت پرس را شکستاندند. آنها به کارمندان مطبوعات ناسزا گفتند و بر آنها تاختند و بر در و دیوار امارات نوشتند رسانه ها را بکشید. در طول 4 سال گذشته بمب های پایپی به CNN فرستاده شد. یک مرد مسلح 5 تن را در شهر آناپولیس که مربوط به نشریه کاپیتال گزید می شدند به قتل رسانید. حکومت بر ژورنالیستانی که کاروانهای از مهاجرین را در سرحد جنوب شرق تحت پوشش خبری قرار می دادند جاسوسی می کرد. انجلا گرینلی کین رئیس نهاد ملی انستیتوت ژورنالیسم می گوید
wasn't simply a matter of the president and his aides not liking coverage, which is normal, but they
این تنها موضوع رئیس جمهور و همکاران نزدیک او نبود که از پوشش های خبری خوششان نمی آمد، که البته یک چیز طبیعی است. آنها به چیزهای حقیقی به یک نحوی یورش بردن که بسیار خطرناک بود و تهدید فیزیکی را به ژورنالیسم متوجه می ساخت.
ترامپ با رسانه ها با سختی رفتار می کرد و برخورد غیر مناسب داشت. باز هم انجلا گرینلیک می گوید
coverage of any president, really any leader, is by definition not going to
پوشش اخبار مربوط به هر رئیس جمهور و هر رهبر به اساس تعریف اکثریت اوقات خیلی با تعرفات دوام نبوده و خبرساز نبوده است. از این سبب آنچه ارزیابی ترامپ بود البته درست بود، ارزیابی خیلی زیاد، اما این در حقیقت وظیفه رسانه هاست.
پوشش اخبار مربوط به هر رئیس جمهور و هر رهبر به اساس تعریف اکثریت اوقات خیلی با تعرفات توأم نبوده و خبرساز نبوده است. از این سبب آنچه ارزیابی ترامپ بود البته درست بود، ارزیابی خیلی زیاد، اما این در حقیقت وظیفه رسانه هاست. منتقدین میگویند که حمایت ایالات متحده از آزادی بیان در صحنه بین‌المللی کاهش یافت، در حالی که از لحاظ تاریخی امریکا در این مورد پیشگام بوده است. وزارت خارجه از شهامت و عزم رسانه های مستقل تمجید کرده و در طی یک بیانیه صداهایی را که انگیزه سیاسی داشته باشد و معافیت در برابر حملات و تهدیدی که بر ضد ژورنالیستان زن روا داشته می شد مورد نکوهش قرار داد. قصر سفید در این حال یک انداز موفقیت نیز داشته است که این شامل مسایی بود که به سر آن آستین تایس، یک ژورنالیست آزاد که در سوریه از 2012 ناپدید شده بود، از قید آزاد گردید. رئیس جمهور جو بایدن که تازه با کارش آغاز کرده گفته است که او از حقوق فعالان و ژورنالیستان حمایت نموده خواهد کوشید تا با رسانه ها میانه بهتری داشته باشد، اما تحلیلگران میگویند که سابقه او با آزادی مطبوعات کمتر از ایدئال میباشد. در اداره اوباما بایدن دسترسی به معلومات مشکل تر، سزا دادن به منابع و ضبط ریکارد تلفن با وقوع پیوسته بود. انجلا گرینلیک رئیس نهاد ملی ژورنالیستان میگوید
Those were very, very dangerous things and things that we weren't used to seeing in the U.S. either. And those happened.
آنها چیزهای خیلی خیلی خطرناک بود و چیزهایی بود که ما به دیدن آن در ایالات متحده عادت نیز نداشتیم. ولی این چیزهایی بود که در زمان اداره اوباما بایدن رخ داد. از این سبب آنهایی از ما که آزادی مطبوعات و دسترسی به اطلاعات را تبلیغ میکنیم از این که در اداره بایدن هرس چی به وقوع خواهند افتاد با احتیاط ناظر خواهیم بود.
داعیان آزادی مطبوعات خواهان پایین آمدن سطح واهیات، حفاظت بیشتر در برابر پوشش از اعتراضات و نارامی ها و پشتیبانی از سوی ایالات متحده تا برای آزادی مطبوعات استادگی کند. سوزان نوسل رئیس پن امریکا میگوید اداره بایدن احتیاج به این دارد تا به نمایندگی از ژورنالیستان انفرادی در سرتاسر جهان که مورد هدف قرار میگیرند آغاز به سخن کند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
برخی امریکایی های افغان تبار به این باورند که رسیدگی به مشکلات بزرگ داخلی امریکا سبب خواهد شد تا موضوع افغانستان و روند صلح این کشور در صدر آجندای کاری جو بایدن قرار نگیرد. این در حالی است که انتونی بلینکن نامزد پست وزارت خارجه حکومت آقای بایدن روز سه شنبه به اعضای مجلس سنای امریکا گفت که حکومت رئیس جمهور بایدن تا هنوز از جزئیات توافقنامه صلح بین امریکا و طالبان آگاهی کامل ندارد و مقام‌های جدید این کشور این توافقنامه را با دقت مطالعه خواهند کرد تا ببیند طالبان به کدام موارد متعهد شدند. همکارم میرویس رحمانی در مورد واکنش برخی افغان‌های مقیم امریکا در پیوند برای کار آمدن حکومت جو بایدن گزارش را تهیه کرده است که اینک با توجه شما رسانیده می شود.
جو بایدن در حال به حیث 46مین رئیس جمهور ایالات متحده حلف وفاداری یاد کرد که رویدادهای سالهای اخیر در این کشور چون کشته شدن امریکایی های افریقایی تبار به دست نیروهای امنیتی، اعتراضات گسترده در واکنش به این کشتارها و برخورد حکومت آقای ترامپ به این اعتراضات، سیاستهای سختگیرانه مهاجرت و حمله بر ساختمان کنگرس، ایالات متحده را دچار اختلافات عمیق حزبی و نژادی کرده است. بسیاری افغانهای مقیم ایالات متحده به این باورند که جو بایدن در دوران ریاست جمهوریش برای دور کردن این اختلافات تلاش خواهد کرد.
به نظر من آقای جو بایدن کوشش خواهد کرد کمی یک پروسه صلح‌سازی را در داخل خود امریکا شروع کنه که از جمله سر حق دادن به حق حقوق سیاه‌پوستا و مردمای رنگی، از جمله فکر میکنم در کابینه خودم کوشش کرده که از اقلیت‌ها وزرا داشته باشه.
آقای بایدن در یک وضعیت غیرعادی قدرت را در دست گرفته است. شیوع ویروس کرونا، وضعیت بد اقتصادی ناشی از این همگیری و آنچه تا حدود دو هفته پیش شاید تصور آن نمی رفت، یعنی روند استعزای دوم دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشینی ایالات متحده. ویدا امیر یک امریکایی افغان تبار می گوید که نیاز شدید به رسیدگی به مسائل حاد داخلی امریکا ممکن سبب شود موضوع افغانستان در اجندای کاری حداقل روزهای نخست آغاز کار رئیس جمهور بایدن نباشد.
فعلا در امریکا مردم ضرورت دارن که بفهمن که خودشان فعلا سیف هستن، سیکیور هستن، یک پیچک برشان یک پیسه می آید، مسئله بل دکتر خود بتانن بتن، مسائل اولادا کلگی در خانه هستن، آیا مکتب می تانن برن نرن. این چیزهای مهم است که فعلا در امریکا یک رئیس جمهور نو که می آید باید این مسائل سرش فکر کنه.
قرار است جو بایدن امروز، یعنی در نخستین روز کاری خود، ممنوعیت بر ورود و مهاجرت شهروندان برخی کشورهای مسلمان به امریکا را که در سال 2017 در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ وضع شده بود لغو کند. اقدامی که ممکن بر مهاجرت افغانها به امریکا نیز تاثیرگذار باشد. جو بایدن در ماه فوریه سال گذشته در جریان مبارزات انتخاباتیش در مصاحبه با شبکه خبری CBS گفته بود که اگر با قدرت رسیدن دوباره طالبان حقوق زن و نوان پایمال شود، او هیچ مسئولیت در این مورد نخواهد داشت.
مسئولیت من به حیث رئیس جمهور حفاظت از منافع ملی ما خواهد بود، نه اینکه حیات زنان و مردان کشور خود را به خاطر حل همه مشکلات جهان از طریق استفاده از زور به خطر بیاندازیم.
انتونی بلینکن نامزد رئیس جمهور بایدن برای وزارت خارجه ایالات متحده دیروز در جلسه استماعیه برای تایید نامزدیش در مجلس سنای این کشور گفت که حکومت آقای بایدن توافقنامه صلح آمریکا با طالبان را با دقت مطالعه خواهد کرد تا بداند طالبان در این توافقنامه چی تعهدات دادند. او همچنین افزود که به نظر وی هیچ توافقنامه صلح بدون حفظ دستاوردهای 20 سال اخیر برای زنان افغان پایدار نخواهد بود.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
انتخاب کاملا هرس به عنوان معاون ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا تاریخ سیاسی این کشور را رقم می‌زند. زیرا خانم هرس نه تنها اولین زن است که به این مقام میرسد، بلکه اولین امریکایی سیاپوست با تبار هندی نیز میباشد که به حیث دومین فرد این کشور انتخاب شده است. شماری از زنان افغانی مقیم در ایالات متحده معتقدند که حضور کاملا هرس در این مقام نه تنها برای زنان این کشور، بلکه به زنان جهان به شمول زنان در افغانستان الهام بخش است. ژیلا نوری با چند تن از زنان آمریکایی افغان تبار صحبت کرده و این گزارش را آماده ساخته است.
کاملا هریس 56 ساله که قبل از استر و مقام معاونیت ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا با عنوان سناتور منتخب ایالت کالیفرنیا ایفای وظیفه میکرد، اولین زن غیر سفید پوست است که سابقه کار با عنوان لور سرانوال ایالت کالیفرنیا را دارد. برخی از زنان افغان مقیم ایالات متحده آمریکا معتقدند که توانمندسازی زنان به معنی توانمندسازی جامعه است. این گروه از زنان از دستر کاملا هرس و مقام معاونت ریاست جمهوری کشور استقبال کرده و آن را با اهمیت می‌خوانند.
It's a first and so any first is always an exciting opportunity.
همیشه اولین فرصت ها برای همه جالب است و اگر اول یا دوم باشد فرق نمی کند. من بسیار خوشحالم به خاطر که انتخاب او نشان می دهد که ما با ارزش های برابری و فرصت های مساوی در جامعه آمریکا ارج می گذاریم. فکر می کنم او دروازه ها را برای جهان بیرونی باز می کند و در داخل نیز برای دختران و زنان فرصت هایی را که می خواهند فراهم می سازد.
در شمال ایالت ویرجینیا یکی از اعضای بنیاد زنان افغان آمریکایی میگوید انتخاب کاملا هرس زنان را بیشتر قدرتمند می‌سازد.
انتخاب خانم کاملا هرس به حیث معاون رئیس جمهور در آمریکا معلومدار امیدواری تازه برای زنان و دختران نه تنها در آمریکا بلکه در سرتاسر جهان میته، به خاطر که نشان میته که وقتی که انسان یک شخص زحمت بکشه، درس بخونه و تلاش بکنه، زن بودن ممانعت نمیشه از اینکه پله های موفقیت در زندگی او بتونه بالا بره و به مقام بهتر و بهتر برسه که از او طریق به جامعه خود خدمت بکنه.
غزاله آدینه باشنده ایالت کالیفرنیا پیروزی خانم هرس را موفقیت زنان سیاه‌پوست در آمریکا می‌داند.
من از زمان مکتب لیسه کاملا هرس را دنبال می کنم و یادم است که به عنوان سارانوال در شهر سان فرانسیسکو کار می کرد و برخی از تصامیم او بر ما و مردم سیاه پوست تأثیر گذار بود. من با آنکه کمی منتقد او هستم، اما درک می کنم که حضور او در صحنه سیاسی بسیار مهم است و زنان زیاد از او استقبال می کنند و بیشتر مردم او را می خواهند.
والدین خانم هرس از مهاجرین هند و جامائیکا هستند. فریبا نما می گوید انتخاب هرس باعث تحول در حضور زنان مهاجر در صحنه سیاسی آمریکا خواهد شد.
رویم رفته فکر می کنم که یک خانمی که در این موقعیت خود رسانده قابل تحسین است و تحصیل گذار است بالای سر دخترای افغان که خود می بینن می تانن که خود در این افغانای آمریکایی که در آمریکا تولد شدن مخصوصا می تانن اون رو باعث یک الگو ببینن.
کاملا هرس به عنوان اولین معاون زن ریاست جمهوری ایالات متحده تاریخ این کشور را رقم می زند. زنان مهاجر در ایالات متحده به شمول زنان افغان انتخاب او را یک فرصت برای رسیدن به دختران خود و چنین مقام های بلند می دانند.
شنوندگان شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین.